بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين
اللهم صل على محمد
الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. مرجح دومی که مطرح شد ترجیح ما لیس له بدل علی ما له البدل بود که گفتیم جناب آقای صدر این رو به عنوان یک مرجح مستقل نپذیرفتند، فرمودند این تحت یک مرجح دیگری است، اما ما این رو به عنوان مرجح مستقل پذیرفتیم به همون بیانی که آقای صدر اشاره کردن، با اون این که وقتی که شخص مشغول میشه به یک واجبی که له البدل، این واجب دیگری که با این تزاحم داره، مثلا تو همین مثال ما اگر شخص مشغول وضو شد با اون آب محدودی که داره، اون واجب دیگر یعنی تطهیر بدن یا لباس اون به فعلیت خودش باقی میمونه. چرا؟ چون اون قید لبی که میگه این تکلیف فعلیت ندارد اگر شما مشغول شدید به یک واجبی که از این اهمیتش کمتر نباشه، یه قیدی داره که اون واجبی که اهمیتش از این کمتر نیست بدل نداشته باشه، اما اگر بدل داشت که با بدل میشد ملاک اون رو تحصیل کرد، اون به فعلیت باقی میمونه. در حالی که اگر ما مشغول تطهیر بدن یا لباس بشیم، وجوب وضوع از فعلیت میفته، چون این اون قید رو داره که شما مشغول به یک ضد واجبی نشده باشید که اهمیتش کمتر از این نباشه و الان شدید. آقای صدر فرمود این بیان درسته، فقط در صورتی که اون مقداری که توسط بدل تأمین میشه به لحاظ ملاک، با اون مقدار ملاکی که توسط مبدل یا مبدل و منخ تأمین میشه یکی یا تقریبا یکی باشه، که این تعبیر ایشون اینه که هذه الصيغه انها تامه في نفسها، خودش حرف درستیه، لكنها تتوقف على اثبات ان البدل في فرض العجز عن المبدل یکون وافیان به تمام ملاک المبدل او به جلهی، یعنی بیشترش. بعد ایشون فرمود اما اذا لم یثبت ذلک، نتونستیم اینو ثابت کنیم، این نمیشه به عنوان یک مرجح اینجا مطرح کرد. و چون ما ایشون فرمود نمیتونیم از دلیل بدلیت این رو استفاده کنیم که به اندازه مبدل ملاک داره یا بیشتر ملاک مبدل رو داره، پس این نمیتونه یک بچی برای ترجیح باشه. ما اینجا جواب دادیم که خود دلیل بدلیت نشون میده که بدل کار مبدل و منه میکنه در فرضی که شما عاجز از مبدل و منهی، بنابراین یا تمام ملاکش رو تأمین میکنه یا لااقل اکثر ملاکش رو. بنابراین این وجه بچه درستی است، ترجیح ما لیس له بدل علی ما له بدل یه مرجح مستقل خودش. اما آقای صدر فرمودن نه، مرجح مستقل نیست، ولی این بازم مرجحه، بله ما لیس له بدل ترجیح داره بر ما له بدل، اما نه از این باب که این بدل نداره اون بدل داره، نه از این باب که این که بدل نداره قوت احتمال اهمیت داره، یعنی این احتمال اهمیتش بیشتر از اون یکیه. به چه دلیل؟ فرمود به دلیل بحثی که ما در کتاب اسس المنطقیه للاستقراء کردیم، که اگر دو تا کمیت از جهات مختلف با هم یکسان بودن اما یکیشون یه خصوصیتی داشت، اون احتمالش بالاتر میره وقتی که خصوصیت داره. اینجا هم ایشون میفرماد اونی که بدل نداره یه خصوصیتی داره که اونی که بدل داره نداره، و اون خصوصیت اینه که این بدل نداره، چیزی جایگزینش نمیشه، در حالی که اون بدل داره. بنابراین ما احتمال میدیم که این اهمیتش بیشتر باشه. همین مقدار به مقتضای احتمال اهمیت ما این رو ترجیح میدیم. بعد یه بچه دومی هم ذکر میکنه ایشون باز برای همین مطلب که ترجیح ما لیس له بدل علی ما له بدل، برگشت میکنه مثلا به یک مرجح دیگری. البته این بچه دوم رو خود ایشون اشکال میکنه که من دیگه بحثش نمیکنم. نتیجه ما لیس له البدل ترجیح داره بر ما له البدل، یا به همون بیانی که مثلا مرحوم نائینی و مدرسه نائینی فرمودن، یعنی خودش یه مرجح مستقله که ما اینو قبول کردیم، یا به بیانی که آقای سعد پذیرفتن که ما له البدل نسبت به اونی که لیس له البدل احتمال اهمیتش کمتره، ما لیس له البدل احتمال اهمیتش بیشتره. این که بیانی که آقای سعد فرمودن بازگشت اینه به مرجح بعدی. مرجح بعدی بحث ترجیح و اهمیت، مرجح سوم. این مرجح خودش سه حالت داره. یک جا معلوم الاهمیه است، یعنی ما میدونیم یه واجبی اهم از اون یکی. یه جا محتمل الاهمیه است، یعنی احتمال میدیم اهمیتش بیشتر باشه. یه جا قوت احتمال اهمیته که اون مرجحی که اشاره کرد آقای سعد که فرمود ترجیح ما لیس له البدل بر ما له البدل از باب قوت احتمال اهمیت، این سومیه. بنابراین ما سه تا فرض رو باید جدا جدا بحث کنیم. فرض اول ترجیح معلوم الاهمیه است، یعنی ما میدونیم یه تکلیفی اهم نسبت به تکلیف دیگری، خب اینجا ترجیح داره. چرا؟ آقای صدر اینجا برای این ترجیح دو تا تقریب به قول خودشون ذکر میکنه. تقریب اول این استش، خب ما قبلا گفتیم همه تکالیف مقیدن لبن به عدم اشتغال به ضد واجبی که از این یکی اهمیتش کمتر نباشه. خب این معیار نسبت به اشتغال به اهم تطبیق میشه، یعنی من اگر به اهم پرداختم به چیزی که اهمیتش کمتر از این نیست، از مهم، اما نسبت به مهم تطبیق نمیشه. چرا؟ چون وقتی من مشغول مهم شدم به چیزی پرداختم که اهمیتش کمتره، بنابراین اون اهم به فعلیت خودش باقی میمونه و ما نمیتونیم بگیم الان شما که تکلیف مهم رو داری انجام میدی اهم دیگه فعلیت نداره، نه، اون به تکلیف باقی میمونه. به تعبیر ایشون میفرمان وجوب اهم به امتثالش رافع موضوع وجوب مهمه، که میشه ورود، همون که ایشون از ابتدا بحثش این بود که همه مرجحات باب تزاحم برمیگرده به ورود. یعنی شما وقتی مشغول انجام اهم میشی دیگه اینجا از موضوع مهم خارج میشه. مثلا فرض کنید در اون مثال ازاله و نماز، اگر ما میدانیم که ازاله نجاست از مسجد اهم نسبت به نماز، خب اینجا من وقتی مشغول ازاله نجاست از مسجد شدم، این زمانی که من مشغول ازاله هستم از تحت موضوع مثلا اقم صلات خارج میشه، از تحت موضوع وجوب صلات خارج میشه و این میشه ورود. تقریب دومی که ایشون بیان میکنن این استش که عقل میگه خطابی که معلوم الاهمیه است ترجیح داره بر خطابی که معلوم اهمیتش کم داره. چرا؟ عقل از کجا اینو میگه؟ میگه به خاطر این که ترک این، یعنی ترک اهم، از نظر عقل تفویت لملاک مولوی منجز. وقتی شما اهم را ترک کردی، یعنی مثلا نپرداختی به ازاله نجاست از مسجد، رفتی نمازتو بخونی، شما یک ملاک مولوی منجزی رو بدون عذر تفویت کردی، چون که تحصیل مهم از نظر عقل مجوز تفویت اهم نیست. به خلاف عکس، یعنی اگه شما به اهم بپردازی، خب مهم رو تفویت کردی، درسته، ولی عقل میگه اب نداره، تو اگر مهم رو تفویت کردی به خاطر این بوده که به اهم پرداختی. خب این وجه رو هم ایشون میگه ما در صورتی میتونیم بپذیریم، آقای صدر میفرما که ما بپذیریم که ملاک حتی در حال اشتغال به مهم فعلیت داره، اما اگر ملاک در ناحیه اهم مشروط به قدرت باشه، در اون صورت اگر من مشغول مهم شدم دیگه ملاک در اهم نخواهد بود، و فرض این که قدرت شرعی به معنایی که مثلا محل بحث ماست، یعنی عدم اشتغال به ضد واجبی که اهمیتش کمتر نیست باشه. بعد البته این نکته رو باید توجه داشت که این قید لبی، همونطوری که از ابتدا بارها گفتیم، خود ایشون هم تصریح کرده، این استش که من مشغول ضد واجبی که اهمیتش کمتر از این نباشه نشده باشم. پس اگر اهمیتش کمتر باشه، این قید مقید نیست، اطلاق هست، اونجا هنوز ملاک باقیه. بنابراین حتی اگر قدرت شرعی باشه، یعنی در ملاک دخیل باشه، به این معنا اگر باشه، بازم اون ملاک داره، چون من مشغول به ضد واجبی که اهمیتش کمتر نباشه نشدم، چون این اهمیتش کمتره، فرضینه. بله، اگر قدرت شرعی به معنای سوم، اون سه تا معنایی که در قدرت شرعی در اصطلاح مرحوم نائینی گفتیم، اگر قدرت شرعی به معنای سوم مورد نظر باشه، یعنی شارع گفته باشه که آقا ازاله نجاست از مسجد ملاک ندارد اگر یک واجبی که ضد این هست جعل شده باشه، فعلیت پیدا کرده باشه، ولو اینکه اشتغال بهش نداشته باشه، اگر این قید رو بگیریم، بله خب یه ضد واجبی که فعلیت داره داریم، اون نمازه، و اون وقت دیگه این فرضینه که ملاک نخواهد داشت. بنابراین این مقداری که آقای سعد میگه، ظاهراً لابد مقصودشون از قدرت شرعی، قدرت شرعی به اصطلاح سومه. حالا ایشون میخواد بگه به هر حال این بیان دوم، یعنی بحث عقل، که عقل میگوید اون معلوم الاهمیت ترجیح داره بر اون که معلوم اهمیتش کمتره، ایشون میخواد بگه این بیان یه بیان کاملی نیست، چون شما باید قبلش ثابت کنید که ملاک در اهم مشروط به قدرت نیست. اگر مشروط به قدرت باشه، خب اون موقع ملاک منتفی میشه در اهم، وقتی شما مشغول مهم شدید. عرض کردم این فرمایش آقای صدر، اگر مقصود از قدرت شرعی اصطلاح سوم مرحوم نائینی، یعنی اون تفسیری که ما البته کردیم، مرحوم نائینی که اون ستا احتمال نگفته، مرحوم نائینی فقط گفته اونم گفته به این معنا که آقای صدر گفت، اونم نگفته حتی به صراحت، آقای صدر گفت از تقریرات درس مرحوم نائینی این برمیاد که مقصود ایشون از قدرت شرعی، یعنی قدرتی که در ملاک دخیله، و قدرت عقلی یعنی قدرتی که در ملاک دخیل نیست. این برداشت آیه صدر بود از فرمایش مرحوم نایینی. بعد فرمود حالا قدرت شرعی یعنی چی؟ سه تا احتمال داد. باز این سه تا احتمال احتمالات آیه صدره، اینو همیشه توجه کنید. دیروز به یه مناسبت بحث بود تو دفتر مدرسه که خب اون که در کفاره داره اطعام ستین مسکین، اونجا که نگفته این ستین مسکین رو باید حتما شما این مقداری غذا بهشون بدی که سیر بشه. این سیر شدن که تو فتاوا اومده کجا اومده؟ اونجا من تو دفتر برسه با آقای نرس کردم، گفتم آقا این استنباط فقهاست، این تعبیر روایت نیست. روایت که نگفته اشباع ستین مسکینه، فقها ها گفتن اطعام هم به قدر الاشباع، اینو فقها ها برداشتن گذاشتن برداشت. بعد دوباره گفتم فقها ها گفت، حالا بعد یه اشکالی کرد یکی از رفقا، گفت آقا جون اگه اینجوری باشه اطعام ستین مسکین این باشه که من همین فتوای مشهور که باید 60 نفر شما سیر بشن با انقدر غذا بدی که سیر بشن، خب یکی از اینا فرض کن خیلی پرخوره، با یه پرس و دو پرس و سه پرس سیر نمیشه، باید 10 تا پرس بدی تا این سیر شه، پس باید انقدر بهش بدیم تا این سیر شه. بعد اونجا من عرض کردم باز فقها یه چیز دیگه استنباط کردن از ادله، اینا تو روایات نیست، گفتن آقا اون مقداری که به یک فقیر باید طعام بدی در اون کفاره به اندازه یه مده، یعنی فرضشون این بوده که یه مده طعام به صورت متعارف موجب میشه یه نفر سیر بشه. حالا یه نفر غیر متعارفه خیلی زیادتر میخوره یا یه نفر غیر متعارفه خیلی کمتر میخوره، با دو تا قاشق سیر میشه، اون دیگه خارج از ملاک. اینا استنباط. حالا آقای صدرم دقت کنید، اونی که مرحوم نایینی گفته قدرت عقلی اگر مشروط به قدرت عقلی بود یک طرف واجب ما، طرف دیگه مشروط به قدرت شرعی، مشروط به قدرت عقلی ترجیح داره بر مشروط به قدرت شرعی. آقای صدر میگه من که رفتم تقریرات آقای نایینی رو نگاه کردم دیدم ظاهراً ایشون برداشت میکنه مقصود مرحوم نایینی از قدرت شرعی یعنی قدرتی که در ملاک دخیله، قدرت عقلی یعنی اونی که در ملاک دخیل نیست. بعد میگه خب حالا این قدرت شرعی که در ملاک دخیله یعنی چی؟ چه قدرتی؟ باز اینجا سه تا احتمال ذکر، این سه تا احتمال آقای صدر ذکر میکنه، اینا هیچ کدوم تو تفرمایشات مرحوم نایینی نیست. برگردیم حالا به این بحث. ببینید اینجا آقای صدر قبول داره که اونی که معلوم الاهمیه هست ترجیح داره بر اونی که معلوم اهمیتش کمتره. دلیلش میگه چیه؟ میگه دلیلش اونی که من گفتم که قید لبی عام می‌دارن تکالیف و اون این استش که شما مشغول به ضد واجبی که لا یقل عنها اهمیتا نشده باشید. خب اگر شما مشغول مهم شدی یقل عنها اهمیتا، اما مشغول اهم شدی لا یقل عنها اهمیتا، پس این اون یکی به اصطلاح خارج میشه، این یکی نه. بعد یه وجه دوم ذکر میکنه، میگه آها گفتن عقلا اصلا این حرفا که شما میزنید هم قید لبی و اطلاق دلیل و اینا نیاز نداریم، عقلا اونی که اهم ترجیح داره بر اونی که مهمه. چرا؟ بودون برای خاطر اینکه وقتی شما اهم رو انجام بدی تفبیت کنی مهم و عقل میگه اب نداره، شما برای به خاطر اهم تفبیت کردی حق مولا رو، اما اگر مهم رو انجام بدی تفبیت کنی اهم و عقل میگه برای چی داری تو تفویت میکنی حق مولا رو که مهمتر از اینه، چرا این کار میکنی؟ آقای صدر میگه این حرف در صورتی درسته که اون اهم قدرت درش قدرت شرعی نباشه، که اگه قدرت شرعی باشه یعنی دخیل باشه قدرت در ملاکش، اون موقع وقتی قدرت نبود این ملاک نداره اصلا، ولو اهمه اما ملاک نداره. عرض کردم این فرمایش آقای صدر فقط در صورتی معنا داره که مقصود از قدرت شرعی در اون اصطلاح سومی در تفسیر قدرت شرعی مرحوم نایینی باشه، در غیر اون صورت این فرمایش معنادار نیست، درست در نمیاد. به هر حال حالا ایشون میخواد بگه که این به اصطلاح بچه عقلی نمیتونه یک بیان درستی باشه که این وجه عقلی همونیه که دیگران گفتن. ایشون میخواد بگه که اون بیان چون دیگران به این قید لبی که آقای سعد میگه که عدم اشتغال به ضد واجب لایق لو انها اهمیتن، اینو که اصلا نگفتن اونا. ایشون میخواد بگه این حرفی که اینا زدن گفتن عقل خودش میگه اهم باید انجام بشه نه مهم، به خاطر اینکه انجام مهم تفویت یک غرض بدون مجوز، این حرف درست در نمیاد. بالاخره باید برگرده یه جوری به حرف من، بدون اون اطلاق و اون تقییدی که من گفتم این فرمایش درست نمیشه، این فرمایششون. بله، بعد یه تعبیری رو از مرحوم نائینی نقل میکنه، یعنی از مدرسه نائینی که حالا همیشه گفتم مدرسه نائینی که ایشون میگه معمولا مخصوص آقای خوییه. مدرسه نائینی یه بچی برای ترجیح معلوم الاهمیه گفته که باز اینم ایشون اشکال میکنه، میگه این اگه برگرده به حرف من درست در میاد. خلاصه حرفش اینه، ترجیحی که اینا آیون گفتن نه، گفتن آقا معلوم الاهمیه در مقایسه با چیزی که اهمیتش کمتره مثل واجب میمونه در مقایسه با مستحب. چطور اگر یه واجبی با یه مستحبی تضاهم پیدا کرد، ما شک نداریم که واجب ترجیح داره بر مستحب. ما مثلا وقت دارم که نماز ظهرم رو بخونم یا نماز مستحبی بخونم، وقت هر دوشو ندارم. ما نماز ظهر رو میتونم ول کنم نماز مستحبی بخونم؟ نه، معلومه، همه میدونم. گفتم خب معلوم الاهمیه نسبت به اونی که معلوم اهمیتش کمتره مثل واجب میمونه نسبت به مستحب. این حرفیه که اونا زدن. آقای صدر میاد میگه این حرفی که شما میزنی اگه اونی که من گفتم مقصودتونه، یه خلاصه یه حرف، یعنی میخواید بگید که آقا اگر شما مشغول به معلوم الاهمیه بشی فعلیت مهم از کار میفته به دلیل اون قید لبی که عدم الاشتغال به ضد واجب لایق لو انها اهمیته، حرف درسته. اما اگه مشغول مهم بشی فعلیت اهم از کار نمیفته چون یقل لو انها اهمیت. اما اگه غیر از این چیز دیگری مورد نظرتونه مطلب شما درست نیست. این مثل اون جوابیه که مرحوم آخوند گفتن به مرحوم ایروانی میداد، گفتن مرحوم ایروانی اشکال زیاد میکرد به مرحوم آخوند، آخوند جواب میداد. بعد دید که نمیشه، هرچی جواب میدیم و دوباره اشکال میکنه، خیلی اشکال زیاد میکنه. بعد از اون دیگه هرچی مرحوم ایروانی میگفت مرحوم آخوند میگفت اگر این مطلبی که شما میفرمایید حرفیه که من میزنم درسته، اگر غیر از اینه غلطه. این جواب کلی آخوند بود. حالا آقای سطر هم کلا زعبی هر رو میگه، میگه اگه مدرسه نائینی اونی که میگه حرفیه که من میزنم درسته، اگه غیر از این میگه غلطه. این در مقصودش اینه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اون دوتا احتمال، یعنی دوتا شق دیگه، ترجیح محتمل الاهمیه و ترجیح به قوت احتمال الاهمیه، میمونه انشالله برای هفته آینده شنبه. ما هفته آینده اگر خدا بخواد مشکل خاصی پیش نیاد درسمون خواهد بود. درست نزدیک میشیم به ماه رمضان، ولی ماه رمضان نیست. و السلام علیکم و رحمت الله. اینم برای خاطر این گفتم چون فردا چهارشنبه است، درسمون فرق داره.